خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 15 شهریور ماه. ۳۰۱۰۳۵ دعوت نامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون برنامه روزانه حتما شرکت بکنید. نظر انتقاد پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه مطرح بشه حتما با ما در میون بذارید. این شماره رو فراموش نکنید. یه کار دیگه هم باهاش دارید، تارنمای رادیو گفتگو .ir رو فراموش نکنید و برنامه کاربردی ایران صدا. اگر خواستید برنامه رو از اون طریق هم میتونید بشنوید و یا اگر برنامه رو نشنیدید و نکته‌ای داشت که لازم دونستید حتما دوباره گوشش برید، از این دو طریق هم میتونید با ما همراه بشید. اما در برنامه امروز چه خبره؟ در مورد گفته های یکی از بزرگان در مورد سازمان بیمه سلامت و خدمات بیمه‌ای در این سازمان قطعا صحبت خواهیم کرد. در مورد گروه های جهادی و اقدامات و توفیقات کاروان 10,000 نفری این گروه ها در خدمت رسانی صحبت می کنیم. با یک مخترع و پژوهشگر گفتگو می کنیم. و با یک فوق تخصص گوارش و کبد که البته قطعا عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستن، در مورد بایدها، نبایدها و باورهای غلط و درست کبد چرب قطعا صحبت خواهیم کرد. و البته بخشای دیگه‌ای که بین این بخش ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد و خبرهایی که انشاءالله اگر فرصت بکنم اونها رو هم تقدیمتون میکنم. خب مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفتند که تلاش میکنیم هزینه های درمانی افراد نیازمند به خدمت کاهش پیدا بکنه. به گزارش پایگاه خبری خود سازمان بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی در سفر به استان یزد در آیین افتتاح ساختمان اداره کل بیمه سلامت این استان با تشکر از تلاش‌های مسئولان استان در اجرایی کردن پروژه‌ها و طرح‌ها گفته خوشبختانه اقدامات و گام‌های قابل قبولی در حوزه فرماندهی نظام سلامت برداشته شده. حالا سوال‌هایی که مطرح میشه اینه که این اقدامات چیه و اصلا در مورد ساماندهی دارو در کشور چه کارهای قرار بیمه سلامت انجام بده و سوالی از این دست که قرار هست از جناب آقای دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران پرسیده بشه. آقای دکتر سلام.
منم عرض سلام دارم جناب آقای دکتر مهنامفر و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم. به اقتضای وقت بتونم به سوالات شما پاسخ بدم.
سلامت باشید، بزرگوار شما، متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. آقای دکتر، بیمه سلامت یک اقدام خیلی خوبی بود که حالا انجام شد و تا یه جایی هم پیش رفت، یه مدتی ایستاد و دوباره شروع به کار کرد. علل حساب اینو عرض کنم خدمت شما که دست شما درد نکنه و همه کسانی که خدمت کردن و این کار رو برای همه مردمی که حالا بیمه نبودن راه اندازی کردن، اقدامات خوبی هم اتفاق افتاد. اون چیزی که مد نظر هست که این خبر هم از قول آقای ناصحی این رو فرموده، اینها رو برای ما میفرمایید که دقیقاً چه چیزهایی هست که قراره در ستاد فرماندهی چه اتفاقاتی بیفته و طرحهای جدیدش؟
خدمتتون عرض کنم که ما متوقف نشدیم و اون عرض ما اینه که خب یه تعداد افراد فاقد بیمه داشتیم که خوشبختانه اینها تحت پوشش قرار گرفتن و خدمات بیمهشون تداوم داره و ما تلاش میکنیم که اینها به تعداد بیمه شدگان ما اضافه شده و ما علاوه بر اینکه اینها رو تحت پوشش قرار دادیم، تلاش وافری داشتیم که بیمه شدگان قبلی ما هم همچنان تحت پوشش باقی مان، چون این هم یه بحث مهمی است که حفظ بیمه شدگان قبلی ما هم یک مقدار در واقع کار کم زحمتی نیست، چون بیمه شدگان ما یک ساله هستن و باید تداوم منابعی وجود داشته باشه بتونیم اونا رو بتونیم تحت پوشش همچنان باقی بمونن، که خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما بدون اینکه بیمه شده ای رو از دست بدیم امسال به جمع بیمه شدگانمون اضافه کردیم. نکته دوم که مدیر عامل محترم بهش اشاره داشتم، ببینید ما بر اساس مطالعاتی که انجام شده، معضل اصلی در حوزه سلامت پرداخت مستقیم از جیب برای پرداخت برای هزینه‌های سلامت.
بله.
به طور میانگین عرض کنیم در طی این چند دهه حدودا 50% هزینه‌ها رو مردم دارن پرداخت میکنن در سرعت هزینه‌های سلامت، که این مقبول نیست و شاید هم به تدریج در طی این سال هم که اوضاع اقتصادی فشار آورده این عددها بیشتر هم شده و مقبول اینه که این هزینه‌ها باید بیاد به سمت سازمان‌های بیمه‌گر و پرداخت از جیب در بهترین شرایط در حد کمتر از یک سوم، یعنی باید عددی که در برنامه ها پیش بینی شده 25% تا حداکثر 30% باشه و
درسته.
ما با این عدد فاصله زیادی داریم و این شکاف رو باید کم کنیم.
حالا بعضی از بیمه شده های تامین اجتماعی الان میدونم که الان ارتباطی به قول معروف به شما نداره توی این اداره شما، اما از این گله میکنن که بعضا دارن 30% رو فقط تامین اجتماعی میده و بقیه رو خود بیمار داره میده. این
بله،
صحبت که شما میفرمایید خیلی صحبت قشنگ است اگر اجرایی بشه.
بله، بنابراین این شکاف رو باید کم کنیم. این شکاف الان آزاردهنده است برای جمعیت کشور. خدم هایی که برداشته شد، یک بحله اول که برای یک تعداد جمعیت که اصلا فاقد بیمه بودن که اولویت نخست بوده، که تو حدود زیادی الان میتونیم بگیم در کشور ما افراد تحت پوشش قرار. نکته دوم این که عمق پوشش الان باید اصلاح بشه.
بله.
در بررسی هایی که انجام شده، یکی از هزینه های سنگین در پرداخت عجیب در هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکیه. خوشبختانه امسال دو تا قدم برداشته شد، یکی این که با اجرای تر دارویاری بخشی از این تر مربوط به ما و تفاوت عرض دارو بوده، یه بخشش هم افزایش پوشش بیمه، یعنی این تر تو امان دو نکته رو در واقع مورد توجه قرار داده، یه بخشش که خب سوبسید رو از مبدأ به مقصد یعنی در انتهای زنجیره منتقل کرده که باعث جلوگیری از هدف رفت منابع دولت شد، بخشش هم که پایه های پوشش بیمه رو تغییر داد که خب اینم به نظر ما برای حمایت از مردم که یکی بخشی از پرداخت های مستقیم رو شامل میشد رو باعث کاهش میشه. نکته سوم که در بحث کاهش پرداخت مردم مؤثره، خب واقعیت این امری که ما چون منابعمون کافی نیست از اخشاری که بیشتر نیازمند بودن شروع کردیم. درک های پایین درآمدی در سال جاری فرانشیز هاشون کاهش پیدا کرد، یعنی دست درک نخست کاهش پرداختشون هم در بخش سرپایی هم در بخش بستری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و به نظر من یه قدم مثبت و رو به جلوس و مخصوصا اونا که تحت حمایت کمیته امداد یا سازمان‌های بی‌سی‌سی هستن یا سه دهک نخست درآمدی جامعه هستن، اینها امسال مورد توجه قرار گرفتن که در گام اول به نظر ما قدم مثبتی است.
بله.
و نکته بعدی که باعث این شکاف در واقع پرداخت بیمه هاست و باعث اذیت مردم میشه، واقعیت این که ما در کشور تعرفه‌های گوناگون داریم. سازمان بیمه‌گر مبنای پرداختشون تعرفه‌های پایه‌ای که تعرفه‌های دولتی است و این خب ما این ما با تفاوت مردم پرداخت می‌کنن. به عنوان مثال الان اگر فردی بره در بخش خصوصی خدمت دریافت کنه، بیمه ها طبق برقرار ضوابط میان پرداخت رو بر مبنای تعرفه دولتی میدن. ما با تفاوت فرضاً اگر شما برید آزمایشگاه یا برید مطب پزشک، ما با تفاوت این تعرفه بازم بر عهده مردم میشه.
بله.
ما تلاشمون اینه که این شکاف رو کاهش بدیم و حتی پیشنهاد دادیم انشاءالله در سال جاری امیدوار هستیم، چون ما در آستانه تعیین تعرفه‌ها برای سال بعد قرار داریم. در معمولا آبان ماه این تعرفه‌ها تعریف میشه. ما در سازمان بیمه سلامت تلاش میکنیم چون در شورای عالی بیمه تعرفه اونجا تعیین میکنیم، سایر زینفان هم هستن از جمله سازمان‌های بیمه‌گر دیگه، وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌ریزی. ما به عنوان سازمان بیمه سلامت برای اینکه بتونیم پرداخت از جیب مریض رو کاهش بدیم، پیشنهاد ما اینه که سازمان‌های بیمه‌گر امسال یک گام به جلو بردارن و تعرفه ها رو تا اون تعرفه که دولت میره در هیئت وزیران مصوب میشه رسمیت میبخشه رو مبنای پوشششون قرار بدن و این باعث میشه که به طور قابل ملاحظه بهبود ایجاد میشه در پرداخت.
متولی هم خود شما دیگه آقای دکتر.
ما به عنوان سازمان بیمه‌گر عرض کردم یکی از اعضای شورای بیمه هستیم.
خب.
دو سه تا گامی که برداشتیم متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفته. ما این پیشنهاد رو خودمون
دلیلشون چی بوده؟
خب یک بحثش واقعیتی که بحث منابعی است که خب مثلا سازمان برنامه‌ریزی باید حمایت کنه، سازمان بیمه‌گر عمده دیگه باید حمایت کنن. ما فکر میکنیم این حق مردمی است که باید به این سو برداریم و مشکلاتمون رو شکل دیگه حل کنیم. و ما سال گذشته هم پیشنهاد داشتیم اینو به صورت تدریجی باید بریم به این سمت، چون نمیتونیم به هر حال به عنوان سازمان بیمه‌گر بگیم ما صرفا تعرفه‌های دولتی رو باید پوشش بدیم. ما فکر میکنیم این بحثا نیاز به حمایت رسانه‌ها، حمایت کارشناسی داره که جا بیفته و ما نمیتونیم این عقب ماندگی خودمون رو در واقع همچنان ادامه بدیم و این ما با تفاوت رو بگیم که خب اولا که ما بخش دولتیمون کشش مخصوصا در بخش سرپایی کشش این حجم ارائه خدمت رو نداره.
بله.
این یه نکته است. نکته دوم این که خب به حال حق انتخاب مردم رو هم تا حدودی باید به رسمیت شناخت. من اینو عرضه میکنم، من خودم شخصا در بخش دولت، خودم صرفا دارم بخش دولتی ارائه خدمت میکنم که به حال سوء تعبیر نشه، بخش
درسته.
دولتی توانمند داریم اما شاید همه نیازهای ما رو پاسخگو نباشد. به حال اینها ما فکر میکنیم که در گام بعدی علاوه بر این که ما قدم مثبت مهممون پوشش همگانی بوده، تا حدود زیادی امسال جامع عمل پوشیده شده، توجه به اقشار دهک‌های درآمدی پایین بوده که تحقق پیدا کرده، گام بعدی پر شدن شکاف بین تعرفه هاست.
بله.
این موضوع موضوعی است که ما فکر میکنیم باید رسانه ها در این موضوع ورود پیدا کنن، بحث‌های کارشناسی بشن که موافقین چه مخالفین ادله‌ای دارن، ما هم برای خودمون ادله‌ای داریم.
درسته.
فکر میکنیم که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیره.
خب آقای دکتر، الان بس این است که جمعیت کشور باید هم جوان بشه هم بیشتر بشه. خب یکی از ارکان این اتفاق همین بیماری هستن که شما هم الان در موردشون دارین صحبت میکنیم. حالا این افزایش جمعیت ما با بعضی مشکلات روبرو خواهیم شد، مثل مثلا بیماریایی که اصلا قابل پیش بینی نیستن، چه در دوران بارداری چه در دوران جنین، اصلا مثل بیماری اوتیسم، و یا فرد ممکنه درگیر بیماریایی بشه که سبب علاج هستن و این نیاز به داروهایی داره که باید تامین بشه، نیاز به هزینه داره، نیاز به بودجه داره، مثل حالا هموفیلی و بقیه ماجراها. فرمودید که یه تدابیری اندیشیده شده برای این امر.
بله. خب. اینم نکته‌ای که شما می‌فرمایید دقیقاً فهمیدم. بیماری خاص و سبب علاج هزینه‌هاشون بیش از توان خانواده‌ست.
بله.
خوشبختانه در قانون مجلس امسال قانون در واقع مصوب شده، 5000 میلیارد تومان هم اعتبار پیش بینی شده، متو حالا هنوز اساسنامه‌اش در هیئت متعاونی‌ها مصوب شده، در شورای نگهبان تصویب نشده. ما الان حتی بسته‌هاشون هم آماده کردیم، سازمان ما چون متولی این کار هست تمام بسته‌های خدمتی رو برای ارائه به مردم آماده کردیم. به محض اینکه ابلاغ بشه قانون به ما، ما از با فاصله کمتر از یک هفته میتونیم اعلام عمومی کنیم و خدمت‌های خودمون رو ارائه کنیم به مردم. منتظریم این بسته خدمت، یعنی در واقع اساسنامه‌ای که در هیئت وزیران تصویب شده رفته شورای نگهبان مصوب بشه. انشالله شورای محترم نگهبان به محض اینکه ابلاغ کنه قانون رو، ما آماده ارائه خدمت هستیم به مردم شریف.
انشالله
بسته‌های بسیار بسیار عالی. من فکر میکنم که یکی از کارهای بسیار با ارزشیه که برای اولین بار که در کشور این صندوق
درسته.
تشکیل شده و آماده خدمت خواهد.
خب آقای دکتر، هر زمان که تایید شد شما به دوستان رسانه بفرمایید، ما انشالله با شما ارتباط میگیریم و در موردش صحبت خواهیم کرد.
بسیار مشتاقیم چون ما
حدود
5 ماه زحمت کشیدیم این بسته‌ها رو آماده کردیم پیشاپیش، یعنی قبل از اینکه قانون به ما در واقع ابلاغ بشه ما این بسته‌ها رو، چون به شدت مورد نیاز جامعه است.
بسیار هم عالی، خیلی بزرگواری کنار دکتر زئی.
خواهش میکنم از این فرصتی هم که فراهم شده بی‌نهایت تشکر.
خواهش میکنم، ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
خب اگر در مورد کبد چرب سوالی دارید، مشکلی دارید، یا باوری رو فکر میکنید که نیاز به بررسی داره، حتما با ما در میون بذارید. 30,010,35 امروز قرار هست که در مورد این ماجرا صحبت بشه با یکی از عزیزانی که فوق تخصص گوارش و کبد دارن، این رو فراموش نکنید. اما با توجه به شعار امسال که هممون میدونیم چی هست، قرار هست که در برنامه روزنه ما به شرکت‌ها و کارهای دانش‌بنیان و حمایت‌های اونا بپردازیم که اینجا سعی کنیم رسالتمون رو خوب انجام بدیم. اما الان میخوام با جناب آقای احسان مرزبان صحبت کنم، دانشجوی دکتری ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان هستن و بنیانگذار مرکز طراحی و ساخت ایده‌های نوآورانه. از اعضای مرکز نوآوری و استارتاپ‌های متفاوت یک کاری رو کردن که من ترجیح میدم خودشون بگن که بعد در موردش صحبت کنیم. آقای مرزبان سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
شما خوبید انشالله؟
خیلی ممنون، تشکر. امیدوارم که شما هم روز بسیار عالی رو شروع کرده باشید.
بزرگواری شما، متشکرم. آقا امتحان جامعه رو دادید یا ندادید؟
بله بله.
خب بس آقای دکتر مرزبان دیگه الان میتونیم بهتون بگیم راحت. خب آقای دکتر، اصلا چی شد که شما سراغ این طرح رفتید؟ حالا یه چیزی رو به من گفتن به دموری صحبت خواهیم کرد، اونم ویرچوال ریالیتی است که شما به شدت دارین روش کار میکنید. حالا این رو نگه داریم همینجا، بعد ببینیم اصلا شما چی شد که سراغ این طرح‌ها رفتید و این مدل کار.
خواهش میکنم در درجه اول یه معرفی کوتاه از خودم داشته باشم. بنده همچی که معرفی کردیم دانشجوی دکترای مکانیک ساخت و تولید هستم و در زمینه ساخت افزودنی فعالیت میکنم. بنده خب از دوران طفولیت و واسه اینکه دو نسل در صنعت فعالیت داریم، از همون دوران طفولیت توی حوزه صنعت فعالیت داشتم و به واسطه مشکلاتی که توی صنعت می‌دیدم، مثلا در حوزه ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلات کشاورزی،
بله،
ایده‌های مختلفی به ذهنم می‌رسه و طرح‌های مختلف رو ارائه دادم. از سال 84 که دوم دبیرستان بودم اولین اختراعمو به ثبت رسوندم و وارد حوزه نوآوری و اختراع شدم از سال 84. و سال 88 هم در پی فرمایشات مقام معظم رهبری و بحث راه اندازی شرکت های دانش بنیان، ما اولین شرکت تعاونی دانش بنیان کشور رو تأسیس کرد و دفعه اون اولین اتحادیه شرکت های تعاونی دانش بنیان در سطح استان و در سطح کشور رو هم راه اندازی کرد. من این افتخار رو داشتم که از سال 84 تا کنون چندین اختراع رو به ثبت برسونم و در جشنواره های داخلی و بین المللی افتخارات مختلفی کسب کنم، 20 مدال و جایزه در واقع در داخل کشور کسب کردم، از جمله از تسهیلات بنیان ملی نخبگان استفاده کردم، چند دوره المپیاد ملی مهارت، جشنواره خوارزمی و این افتخارم داشتم که سال 94 هم جایزه بنیاد فرهنگی البرز رو کسب بکنم که به عنوان جایزه نوبل ایرانی مطرح هست.
بله.
من به عنوان کارآفرین برتر کشور و کارگر نمونه کشور در واقع مطرح
شدم.
افتخار رو هم داشتم که در 30 جشنواره استارتاپی و اختراعاتی در سطح دنیا میتونم برای کشورم مدال و جایزه ویژه کسب کنم.
بسیار هم
خواهش میکنم.
خب این یک بخشی بود از افتخارات شما، حالا اینو بزنیم کنار دکتر، بریم سراغ آخرین کاری که دارید انجام میدید. مبحث بروزی هست، خیلی هم سر صدا داره میکنه در جهان، هر پیشرفتی که میشه، هر مقاله‌ای که چاپ میشه، یا اصلا هر فناوری که تولید میشه و عرضه میشه خیلی سر و صدا میکنه.
بله.
و شما هم سراغش رفتید.
بله.
خب از این طرف برام بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از استارتاپ هایی که ما داریم استارتاپ طوفان هست که در زیر مجموعه مرکز نوآوری تکمانو فعالیت میکنه و این استارتاپ در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات شبیه ساز وی آر فعالیت میکنه.
بله.
که حالا بر اساس نیازی که توی بازار کشور سنجیدیم و این ماشین رو اومدیم طراحی کردیم و حتی نه تنها بحث بازار داخل، بحث بازار کشورهای اطراف هم داشتیم که هفته پیش با حمایت صندوق نوآوری شکوفایی توی نمایشگاه پاک ایران در اسلام آباد حضور داشتیم و اونجا هم مشتریای خوبی پیدا کردیم. با سه صادرات برای روسیه دعوت شدیم و همچنین کشورهای دیگه که در اطراف کشورمون هستن. این ماشین در واقع میاد در واقع هم فیلم های سبودی و هم بازی های سبودی رو برای شما شبیه سازی میکنه، هم برای آموزش استفاده میشه و هم برای سرگرمی. که به عنوان مثال یکی از محصولاتی که ما داریم شبیه ساز پرواز هست.
بله.
که فرد با گذاشتن عینک وی آر و سوار شدن بر روی این دستگاه حالتهای مختلف که توی حالا جت یا توی هواپیما داره رو براشون شبیه سازی میکنه. یا شبیه ساز ترن هوایی رو داریم که برای اولین بار تو کشور در واقع ساخته شدن همه این محصولات که میتونن اون حالتی که شما توی ترن هوایی سوار میشین رو برای شما شبیه سازی بکنن.
بسیار عمالی. چقدر هزینه برداشت این کار؟
خب هزینه پروژه اولیه، خب محصول اولیه مقدار بالا بوده چون چندین بار در واقع مورد تست آزمون گرفته، ولی از اونجایی که ما از یه تیم فنی و هندسی استفاده کردیم و سعی کردیم با شبیه سازی های رایانه‌ای تست و خطا رو به حداقل برسونیم، سعی کردیم هزینه ها رو کمش کنیم.
بله.
محصولی که الان ما داریم تقریبا 20 تا 30 درصد از محصول چینی ارزون تر هست. ما محصول داریم از 5000 دلار تا 15000 دلار که در واقع هم از محصولات اروپایی و هم از محصولات چینی ارزون تر هست و حتی خوشبختانه اخیراً از یک استارتاپ سوئیسی هم پیشنهاد داشتیم جهت همکاری که بتونیم محصولات مشترکی رو با همدیگه تولید بکنیم.
بعد حمایت انجام شد؟ یعنی مشکل خاصی نبود؟
خوشبختانه خب از حمایت صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کردیم و هم از حمایت مرکز نوآوری تکمانو که خوشبختانه تو این یک سال خورده تقریبا دو سالی که این استارتاپ در واقع فعالیتش رو شروع کرده تونسته چندین محصول رو در سطح کشور عرضه بکنه.
خب آقای دکتر چند نفر درگیر این طرح بودن؟
در حال حاضر ما تقریبا 15 تا مهندس رو فعال روی این پروژه داریم.
بسیار همالی. سوالی، نکته، حرفی؟
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. فقط یه نکته رو اضافه بکنم
چون
شنوندگان عزیز هم برنامه رو دارن گوش میدن. ما اومدیم یه مرکزی رو راه انداختیم، مرکز طراحی و ساخت ایده های نوآورانه توسان، که حالا به واسطه تجربه‌ای که خودم داشتم، یعنی همون این که اولین شرکت دانش بنیان رو راه انداختیم و با چالش های مختلفی در حوزه فعالیت های نوآورانه روبرو بودیم و مجبور بودیم خودمون هر چیز جدید رو آزمون و خطا بکنیم، اومدیم یه مرکز طراحی و ساخت ایده های نوآورانه راه انداختیم. که این مرکز طراحی و ساخت ایده های نوآورانه تشکیل شده از افراد نخبه هم علمی و هم مهارتی که قرار هست به بچه هایی که در حوزه نوآوری میخوان فعالیت بکنن هم از بحث آموزش و هم بحث طراحی و ساخت ایده هاشون بهشون کمک بکنم و اگر کمک از دست ما برای افراد نخبه و افرادی که علاقمند هستن تو این حوزه فعالیت بکنن میتونم با ما در ارتباط باشم و کمک از دستمون بر بیاد حتما بهشون کمک میکنم.
بسیارم آقای دکتر، یکی از دغدغه‌هایی که حالا دوستانی که ایده‌ای رو دارن باهاش درگیر هستن، خیلی سریع عرض می‌کنم و خیلی هم سریع و کوتاه شما جوابش رو بفرمایید، اینه که امنیت طرحشون بمونه وقتی دارن طرح رو میدن، چه در قالب سیناپس چه در قالب طرح کلی. دغدغه و نگرانی اینو دارن که اون طرح امن بمونه و به نام خودشون هم ثبت بشه. این رو شما تایید می‌فرمایید؟ یعنی همچین اتفاقی نمی‌افته که طرح بخواد کسی برداره یا به نام دیگه اجرا بشه؟
خب این نکته که وجود داره، ما خودمون هم جزء اولویت‌های آموزشیمون هست، بحث آشنایی افراد با مالکیت معنوی بل. هست. خوشبختانه توی اداره ثبت قبلا به این صورت بود که شما اگر محصولی یا ایده‌ای رو می‌خواستین ثبت بکنین، حتما می‌بایستی یک محصولی از اون می‌ساختین. و خب عموما افرادی که ایده پرداز هستن، خیلی از ایده‌هایی که به ذهنشون میرسه در زمینه تخصصی خودشون نیست یا توانایی طراحی و ساختشون ندارن.
درسته.
من به خاطر همین مرکز طراحی توسان،
همین که شما تایید بفرمایید که آقا کاملا امن، یه بخشش عوض نمیشه به یه به نام یه طرح دیگه، اون وقت به دست یکی دیگه ساخته بشه، کافیه.
اگر از یک تیم مشاور خوب در حوزه مالکیت معنوی استفاده بکنم، به هیچ وجه قابل کپی برداری نیست، هم چه داخل کشور و هم توی خارج از کشور. به عنوان مثال ما یه چیزی داریم به نام PCT، Patent Cooperation Treaty، که در واقع میاد از بحث مالکیت معنوی طرح در حوزه بین المللی هم حمایت میکنه، چون ما چیزی به نام اختراع بین المللی نداریم. حوزه حقوقی کلی اختراع در کلی کشورها به صورت ملی هست، یعنی اگر کسی بیاد توی کانادا هم در واقع ثبت اختراع بکنه، میتونه توی کانادا از حقوق خودش بهره مند بشه. اونی که توی ایران هم داره فقط میتونه توی ایران ازش دفاع بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بزرگوارین، خواهش میکنم.
ان که دمان. موفقیت روز به روز بیشتر باشه، ما هم شاهدش باشیم، لذت ببریم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشی.
خواهش میکنم، هم شما و هم شنوندگان عزیز، برای شما روز بسیار عالی دارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
تشکر، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزنه، برنامه ی از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه روزنه. با یک گفتگوی دیگه با شما همراه هستم و امروز در مورد بیماری کبد چرب میخوام با شما گفتگو کنم. بیماری که این روزها متاسفانه خیلی فراگیر شده، چون سبک زندگی هامون به هم ریخته. حالا میخوام بیام با شما مردم گفتگو کنم که ببینم اگر دچار این بیماری هستین، چند سال درگیر این بیماری هستین و چه کار کردین برای درمانش، آیا درمان قطعی داره. دعوت میکنم همراه گفتگوی امروز من باشین. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقا شما یا اطرافیانتون کسی دچار بیماری کبد چرب هست؟
بله هستش، پدرم هستش.
پدرتون، خدا حفظشون کنه، چند ساله؟
منم بین 27 تا 30 ساله.
یعنی 30 ساله که با این بیماری درگیرن؟
سالای اولشو کمتر، ولی به میانسالی و به سن 60 رسیدن بیشترش.
یعنی از دوران جوانیشون درگیرن؟
بله، سری اول که مراجعه کرد به بیمارستان قلب، با معاینه متوجه شد کبدش خوب کار میکنه. غذایی که حاوی کلسترول زیادن نمیتونست بخوره، مثل تخم مرغ، روغن، غذایی که با کالری بالا هستن و ادویه‌جات چربی زاد استفاده میشه.
چه عواملی باعث میشه که آدم دچار بیماری کبد چرب بشه؟
علائم مختلفی که آدمای با تجربه بهم گفتن، قلیون سیگار هستش، غذای فست فودی هستش، غذایی که از مواد ناخالصی مواد غذایی استفاده میکنن.
پدرتون غذاهای چرب هم مصرف میکردن؟ یعنی اهل خورد خوردن غذاهای چرب هم بودن؟
بله، زمان جوانیشون غذای چرب مصرف میکردن. به نظر من اگه آلودگی هوا رو بهش اضافه کنیم با مصرف زیاد سیگار، بله.
درود بر شما. به نظرتون چه عواملی میتونه برطرف کنه این مشکل کبد چرب رو؟
اگه نظر شخصی منو بخواید، شاید اون سبک زندگی خیلی میتونه تاثیر بذاره تو رژیمای غذایی که منجر به کبد چرب میشه، مثل مصرف غذاهای فست فودی، مصرف سیگار و قلیون و مواد مخدر. اگه سبک زندگی یه مقدار متحول بشه از نظر اقتصادی، ما جایگاه خوبی رو داشته باشیم، فشار فکری عصبی